بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی و علی آبائه و اللعن علی اعدائه. آه کشم دم به دم، سیر کنم کو به کو، تا به سر کوی تو با تو شوم روبرو. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بینندگان محترم که تا این برنامه از سلسله برنامه های نقد تصوف ما را همراهی کردید. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، کمال امتنان و تشکر رو دارم از همه دوستانی که ما رو با مطرح کردن نظرات و پیشنهادات خودشون یاری کردند و نشون دادن که پیگیر برنامه هستند و جذابیت برنامه رو به ما ارائه کردند. باز هم با برنامه جدید و حضور میهمان عزیزمون جناب آقای دکتر فریدونی در خدمت شما هستیم. جناب آقای دکتر، اگر که صحبت مقدماتی دارید بفرمایید تا با عنوان کردن مسائل در خدمتتون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله عز و جل به الامم من یجمع به الکلم و یلم به الشعث و یملا به الارض قسطن و عدلا و یمکن له و ینجز بهی و عدل مؤمنین. با عرض سلام و ادب محضر مقدس ولی از ارواح نافدا و سلام به حضرت عالی و بینندگان محترمی که ناظر این برنامه هستن و در خدمت شما هستن.
بسیار متشکرم. همون جور که مستحضر هستید، در جلسه قبل آیه دکتر شروع کردن به نقل گفتارهای فرقه گنابادی از کتاب هاشون که اولین کتابی رو که انتخاب کرده بودن کتاب پند صالح بود. در این راستا های دکتر فکر میکنم که یه مطلب دیگه از این کتاب میخواستین بفرمین و به علت تموم شدن وقت تموم فرصتمون اجازه نداد که این مطلب رو قرائت کنید. اگر مطلبی از این کتاب یا کتاب های دیگه میخواین ارائه بفرمین، ما در خدمتیم.
چشم، پس اجازه خواهید فرمود که ما مطلب مانده از این پند صالح رو ابتداعاً بهش بپردازیم، بعد هم بریم سراغ به اصطلاح کتاب های دیگر. در صفحه 99 این کتاب یک تیتری زدن تحت عنوان تجلیل علما. شما به نحوه طرح این قضیه عنایت بفرمایید که خیلی به اصطلاح ظریفانه و زیرکانه این مطلب تر شده. اینات بفرمایید. مخصوصا در سلسله جلیله علما که مجازین روایت و مأمورین تبلیغ احکامند و رشته عرفا که مجازین درایت و مأمورین اصلاح نفوس و تهذیب اخلاق و متوجه نمودن خلق به سوی خدایند. دو دسته کرده ایشون. میگه باید به علما احترام بگذاریم، تجلیل از علما بکنیم. علما دو گونه هستن، علمایی که مجازین روایتن و تبلیغ احکام میکنند، یه دسته دیگه هم داریم رشته عرفا که مجازین درایت و مأمورین اصلاح نفوس و تهذیب اخلاق.
من معذرت میخوام آقای دکتر، قبل از اینکه شما به نکاتی که میخواین اشاره بفرمایید، من سوال کوچیک بپرسم اگه اجازه بدین. نم این که اینجا عرفا رو به خودشون نسبت دادن یا خودشون رو به عرفا؟
اینو ایشالا بیرم از قبل میاریش بیرم آقای سوال علیش از سوال بکنید. خودتون رو به عرفا نسبت دادن یا عرفا رو به خودتون دیگه؟ حتی حضرات چیز هستن دیگه، عجل و شعنن هستن که خودشون رو به عرفا انتصاب بدهن. الان اصول باید عرفا و یادتونم داره که البته باز تصوف و عرفان با همی در بیان حضرات فرقی نمی کنه، مراد خودشون هستن دیگه. جالبه اینجا ما نسبت به علمای به اصطلاح فقهمون، در واقع مراجع عاممون، از طرف ولی از ما دستورالعمل داریم دیگه. حضرت فرمودن در توقیات مختلفه اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات احادیث فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم دیگه. اما من کانم من الفقها و تعبیراتی که از ائمه دیگر هم رسیده. لذا بعد از زمان غیبت کبری حضرت ولی عصر ما معتقدیم که مراجع تقلید ما هستند که با استنباط احکام شرعیه اون ما اراد الله رو به مردم میرسونن. این دستور کلی برای کل مراجع ما هست. اینجا یه بحثی اینجاست، فرمودن رشته عرفا که مجازین درایت و مأمورین اصلاح نفوس، این خیلی زیرکانه گفته شده. یعنی شما اگر مطالب دیگری که در همین راستا از حضرات به دستتون رسیده عنایت بفرمایی، عنایت خواهید کرد که با زیرکی هرچه تمامتر خودشون رو منصوص از طرف امام حضرت علیه السلام میدونن. این مجازین از طرف کی مجازین؟ آخه مجاز که در واقع اسم مفعولی هست، کی به اینها اجازه داده به عرفا که در واقع خودشون باشن دیگه؟ کی گفتم شرفی رو؟ لذا وقتی باشون صحبت میکنی میگویند که اقطابی که در میان ما وجود داره یکی بعد از دیگری به فرمان ولیعصر به این مقام منصوب شدن. اونجا صریح میگن، منتها چون این کتاب برای عامه مردم بیان شده است، بنابراین خیلی با ظرافت و زیرکی از زیر قضیه رفتن. مجازی نتره بکی، یه مجازان اینا کدوم برهان وجود داره که حضرت ولیعصر شما رو تایید کرده باشه اصلا؟ چرا؟ البته از حضرات هیچ بعید نیست، کمان که با خیلی که ما صحبت کردیم میگن اینا اجازه نامه دارن از امام زمان. کو؟ تو کدوم پس تو مخفی شده؟ کجاست اینها؟ عرض کردم یک نوبتی در این مسائلی که بررسی خواهیم کرد نکتهی به نام ماکیاولیسم رو خیلی خیلی روشن خواهیم دید. یعنی شما میتونید از هر وسیلهی برای رسیدن به هدف استفاده بکنید. مطمئنم که حضرت ولیه از هیچ گونه تاییدی از حضرات ندارند. دل حضرت ولیه از اینها خونه. اینا کجا مجازن از طرف حضرت ولیه از که بیان دست مردم رو بگیرن؟ امام زمان کی همچین اجازه به کسی داده آخه؟ کجا مخفیش کردن این قضیه رو؟ بنابراین این سوال هم مثل بقیه سوالات میماند تا ما پاسخگوش رو پیدا کنیم و نسبت به این سوال جواب مقتضی بگیریم. شما مجازین، مجاز اصلاح نفوسین، تهذیب اخلاقین، کی بتونه همچین اجازه داده؟ راجب علماء به اصطلاح ربانی که مجتهدین عظام باشن، مراجع تقلید باشن، خب ما اجازه نامه کلی داریم، کسی هم حضرت به طور خاص منصوب نکردن. افرادی که بتونن استنباط احکام شرعی کنن و داره ملکه ادارت هم باشن، اینه داستانش. شما که میگین ما مجازیم برای اصلاح نفوس و اخلاق، این اجازه کجا آمده؟ مدرک همین حرفی چیه؟ جز این که میخواین یک داستان دیگر کنار قضیه علما ربانی و علما علوم دینی باز بکنید و خودتون رو تافته جدا بافته رضا همجا هم میگید که ما البته اونا رو لازمشون داریم اما کفایت نمیکنه. این کتاب که بسیار چاپ خورده، این که دست من از چاپ چهارم بشه،
معذرت میخوام، از کتاب پند ساله همین سه نکته رو فقط میخوام،
بیشتر از این بود. متوخم بگیم ما اینجور بریم جلو دیگه به هیچ کتابی نخواهیم رسید. یعنی شاید میشه از هر صفحه این یک مطلب درآورد بیرون، فقط اینا برای نمونه ها بود دیگه. چیزی که میخوایم بگیم حالا به تذکر جناب عالی، افرادی که دارن میرن میخوان شروع کنن این نوع برنامه رو در این سلک قدم بردارن، ساله که این مسیر رو این طریق بشن، خواهشی که با دقت بخونن این کتاب رو. تمام توازوی ما همینه. و اما این کتاب رساله رفع شبهاته، این چاپ چاره میشه. این کتاب از آن جناب آقای رضا علی شاه گنابادیس یا محمد حسین تابنده، همونطور که خدمتتون عرض کردم قطب اسبق این هاست. این خیلی توش مطلب هست، حالا هر چقدرشو برسیم در این جلسه خدمتون عنوان میکنیم. در شماره 7 درباره صحت استعمال عشق نسبت به مقام مقدس الوهیت، عنایت داشته باشین به این قضیه، خیلی مطلبه، چون در اینها فقط این قضیه نیست، در کل فرقی که به عنوان فرق صوفی هستن کلمه عشق یک معنای فوق العاده والایی داره و حتی به خودشون اجازه میدن که این کلمه رو نسبت به ذات اقدس الوهیت هم به کار بذارن. حالا اون بحث رو بعدا خدمتتون خواهیم کرد. چون توضیح داده که عشق در لغت افراد در محبت است، یعنی عشقی که از اندازه بگذره، محبتی که از اندازه بگذره اسمش میشه عشق. هیچ نوع مسئله‌ای به عنوان اینکه این مجازی با این کلمه رو در مسائل مربوط به حضرت حق جل و علا به کار بزنیم و یا نه ایشون نکرده، بلکه تأیید کردن محبت شدید هر جا وجود داشته باشه اطلاق عشق بران صحیح هست. یعنی این کلمه رو میتونیم جایی که محبت شدید باشه به کار بزنیم، مثلا عشق مادر به فرزند یا عکسان یا در مراحل بالا و عواطف عالیه انسانی مانند آن که گفته شود عشق به علم یا عشق خدمت به جامعه دارد درست است. بنابراین اطلاق عشق به خداوند نیز اشکال ندارد و خلاف نیست. در واقع مالکشی برای کاربرد کلمه عشق نسبت به خدای متعال. به اضافه در قرآن مجید می‌فرماید والذین آمنوا اشد حبا لله. اولین سخن اینه. حضرت آقای رضا علی شاه کجا قرآن کلمه عشق رو به کار برده؟ کجا گفته اشد حبا یعنی عشق؟ آخر کتابای لغت گفته، برای خودشون گفتن. سوالی که ما داریم میکنیم اینه، چرا قرآن کریم از کار بردن کلمه عشق احتراز داره؟ برای چی این قضیه هستش؟ اصلا شما کلمه عشق رو برای چی اینقدر برش تقدس قائلید و حالا که قرآن حتی یک بارم به کارش نبرده؟ خب این جهت داره. خب قرآن عربیه، عشق هم کلمه عربیه، حب هم کلمه عربیه. خدایم که منزل قرآن اینقدر بلد بوده که میتواند به جای اشد حبن کلمه عشق رو چرا به کار نبرده این قضیه رو؟ این سوال از تمام کسانی که کاربرد این کلمه رو نسبت به ذات اقدس الوهی مجاز میدانند، این سوال برای همشون مطرحه. چرا قرآن کریم کلمه عشق رو به کار نبرده؟ خب دلیل قضیه روشنه. این کلمه نمیتواند ارتباط بین بنده مؤمن و خدا رو بیان کنه. به همین جهت قرآن کریم به کار نبرده. چون کلمه عشق از ماده اشقه است، اشقه گیاهی است. یعنی عشق از او گرفته، نه از اون ماده نیست البته. اشقه گیاهی است که دور گیاه دیگه میپیچه و میره بالا. و بحث اتصال و چسبندگی داره. لذا کسی رو بگیم عاشق الله است، معناش این که آها چسبیده به خدا. چون حضرات به عنوان زیربنای اساسی برنامه‌شون مسئله وحدت وجود و موجود رو وصل به خدا و فنافلا رو مطرح میکنن، از این کلمه اینجور استقبال میکنن.
البته خود این کلمه آقای دکتر با وحدت وجود متناقض میشه. باشون وحدت وجود یعنی یکی، عشق یعنی چسبیدن به قول شما.
اگر ما بحث به اصطلاح بله، اگر ما بحث به اصطلاح سلسله قوس نزول و قوس صعود فلوتین رو ما خواهیم مطرحش کنیم، بالاخره با اونجا میرسیم دیگه. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. من اون کنده شدم، مجددا باید با اون پیوند برقرار بکنم. این بحث پیوند برقرار کردن رو به وسیله کلمه عشق به خدای متعال، یعنی عامل محرکه پیوند مجدد پیدا کردن بیانش میکنن. اینجاست این سوال هست. وجود مقدس مولای ما امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه تو نهج البلاغه که همه اینا ادعا میکنن ما خلقمون به اون میرسه، افتخار اون است که ما مرتضویه هستی به قول خودشون. در نهج البلاغه یک جا کلمه عشق رو به کار برده و از این کلمه حضرت به شدت حالت نکوهش در میاره بیرون و به شدت این کلمه رو مورد حمله قرار میده. حالا ایشون برداشتن ماله رو برداشتن، هی مرتب میکشن به دیواری که کاغذش هی ریخته. برای چی این کار رو بکنید شما؟ چون در آثار شما کلمه عشق بسیار به کار برده شده. اتفاقا این همون جاییست که ما میگیم بحث بدعت گذاریه. قرآن به کار نبرده. روایات ما این قضیه رو کاملا به اصطلاح منسی کردن، بلکه خیلی از اوقات به نظر انتقاد به این کلمه نگاه کردن. چه مناسبت داره که شما اینقدر در برد کلمه عشق رو از کنم که توجیه این کلمه که برای ذات مقدس الوهیت کلمه عشق به کار برده شود مشکل نداره. او که قرآن میگه حبه، این که بخوایم بگیم اشد و حبن یعنی عشق، خود این نیازمند دلیله. البته نیازی به حرفا نیست، برای که بحث دلیل و برهان جایی مطرح میشه که طرف معتقد به این حرفا باشه. بگذاریم. نکته دیگری که باز اینجاست، این خیلی جالبه. حضرت علی با اون به اصطلاح دید وقاد و نقاد خودت خوب میتونی به مطلب برسی. من دو تا کلمه میخونم براتون اینجا در راجع به تصوف و منشأ آن. پیدایش تصوف و منشأ آن، ایشون اومده تمام نظرات و آرایی که عنوان شده که تصوف منبعی غیر از اسلام داشته، تمام این را رد میکنه. مثلا میگه که افرادی گفتن که از مذهب زردشت گرفته شده، این درست نیست، و بعضی هم آن را از حکمت اشراق و گروهی هم از فلسفه افلاطونیان اخیر و فلوتین دانسته. میگن منشأ تصوف مال نو افلاطونیان و فلوتین به طور خاص است، ولی آن دو نیز نارواست، زیرا تصوف اسلامی تمام عقاید خود را با آیات و اخبار منطبق میکنند. البته این قسمت آخر بسیار حرف بزرگی است که حالا فعلا جای نقدش نیست، میرسیم به نقد قضیه. پس بنابراین مال فلوتین هم نیست.
البته این حرفشون خودش اشاره خیلی صریحی داره به همون مطلبی که جلسات قبل از رتالی اشاره کردین، که افکار خودشون رو میبرن طرف قرآن. آره. از قرآن عقیده و فکر نمیگیرن، افکار خودشون رو میبرن و طبق آیهی که جلسه قبل به اصطلاح قرائت فرمودید، آیات متشابه رو اونجور که میخوان طبق عقیده خودشون ترجمه میکنن.
حالا همین ایشون، همین نویسنده این کتاب، آقای رضا علی شاه، کتابی دارد درباره فلسفه فلوتین، خیلی جالبه. نویسنده همین کتاب، چون عقاید و آراء فلوتین و افلاطونیان اخیر با مرام تصوف اسلامی مناسبت تامه دارد و حتی گفته شده که عرفای اسلام بعض عقاید خود را از فلسفه فلوتین گرفتن، این دوتا رو با هم جمعش بفرمایید.
اگر ممکن باشه آقای دکتر آدرس اون مطلبی که از کتاب دیگه رو اشاره کرد.
کتابه عرض کنم که فلسفه فلوتین، صفحه 126 اسم نامش، نویسنده آقای سلطان حسین تابنده، نمی آقای رضا علی شاه.
در یک کتاب نفی میکنه و در
اصلا
کتاب...
میگه به کلی مطلب دروغ. کتاب دیگرش میگه خیلی از آراء فلوتین با مسائل تصوف با هم دیگه مناسبت داره، مطابقت داره. اصلا درستش کنیم شما، اینو ما نگیم البته، از بزرگوارانی که معتقد هستن سوال بکنیم. در صفحه 11 اخباری که در ذم تصوف از معصومین علیهم السلام روایت شده چگونه است، میگه ما قبول داریم که یک سری روایت از ائمه معصومین رسیده که در واقع ذم تصوف کرده، اما حمد مقدارش رو نقل میکنه، بعدم عنوان میکنه که مراد از این صوفیه‌ای که ذم شده اند در لسان اهل بیت، مراد صوفیه سنی هستش، ما نیستی. خدمتون یه وقت عرض کردم که در برابر این بیان اینا چی دارن میگن. درست شد. اگر خاطرتون باشه حضرت هادی علیه السلام در کتاب الاثنا عشریه شیخ الرعاملی بیانی از این بزرگوار نقل شده که از صوفیت و کلهم مخالفونا، کلهم و طریقته مغایرتون لطریقتنا. وقتی که حضرت نشسته بودن توی مسجد، عده‌ای وارد شدن، گرد نشستن، شروع کردن لا اله الا الله گفتن، با یک فرم خاصی تحلیل گفتن، حضرت فرمود به این خدایی نگاه نکنید، اینا اصلا عوامل شیطان، اصلا قریب به این مضمون البته چیز نمونده. بعد یکی زهر ابو هاشم جعفری بود که عنوان کرد بابا اینها میگن ما خلاصه دوستدار ائمه هستیم و در زمره شیعیان هستیم. حضرت نگاه غضب‌آلودی به او کرد، گفت اگر کسی، فرمود اگر کسی دوستدار ما باشه، راهی رو انتخاب نمی کند که مخالف راه ما باشه. یعنی با این بیان این بزرگوار این راه رو به کلی بستند که اصلا شیعه ما نمیتونه در این مسیرها گام برداره. حضرت عالی، خاطرتون هست البته، ما بحث توحید اسلام که مطرح کردیم بر مبنای آیات قرآنی، بر مبنای روایات، بر مبنای نهج البلاغه مولا علی بن ابی طالب، عنایت فرمودید که این توحید چی رو میخواد بگه. آنچه از حضرات نقل کردیم هم که حالا بعدن بیشتر به خصوص در مورد این فرقه نقل خواهیم کرد، مسئله توحید رو چکاری عنوانش کردن، اصلا دقیقا در جهت مخالف ائمه علیهم السلام بیانش کردن. و باور بفرمایید که اگر قرار بود امام هادی هم نمی فرمود، یعنی ما نص و نصوصی از ائمه در دست نداشتیم، هر فرد شیعه متفکر بصیری که میرفت اون احادیث و روایات و او آیات رو میخوند، بعد میآورد با فراورده های ذهنی و فکری حضرات که به نام دین دارن تعبیر مردم میدن تطبیقش میداد، مطمئنن به همین نتیجهی که الان ما رسیدیم که حتی از زبان معصوم هم نقل نشده باشه ما هم میرسیدیم که بابا اینا دوتا راه هستن و طریقتهم مغایرتون لطریقتنا کلهم مخالفونا، چون این دین خدایی بناش بر توحید یکتایی خدا، هیچ چی مثل خدا نیست، هیچ کس مثل خدا نیست، خدا یکتاست، خدا بی نظیره، خدا بی همتاست. این یک بینشه که اصل و اساس دینه. اینم که تو به هر چی نگاه میکنی که الان بعد با قبلا صحبت کردیم بعدم بیشتر مدرک عرض خواهیم کرد، هر چیز که نگاه میکنی باید خدا رو تو او ببینی چون خود خدا همونه. این دوتا واقعا بینشه، اصلا قابل جمع هم نیست. بنابراین بیان حضرت هادی علیه السلام به عنوان نگهبان دین اسلام، به قول جنابالی به عنوان معلم قرآن کریم، باید همینطور باشه. از صوفیت و کلهم مخالفونا و طریقتهم مغایرتون لطریقتنا، واقعش همین جوره. حرفای تازه‌ای که میزنن، کجای قرآن کریم عشق عنوان کرده؟ کجا گفتم جرفی رو؟ شما عشق رو میرید مطرحش میکنید، بعدم میاد توجه کلمه عشق رو میکنید، تازه با همین زحمتی که میکشید میبینید که در قرآن کریم از این کلمه خبری نیست. حالا جواب مطلب چطور موقعی بدین شما؟
یه سوال کوچیک اگر اجازه بدین وسط کلامتون آقای دکتر بپرسم، اونم این که کلمه عشق رو در مورد فرقه اهل حق صحبت میکردیم جلسات قبل عنوان نکردید. اونا بهش خیلی اعتقادی ندارن یا اصلا تو اعتقاداتشون مطرح نیست؟
نه، همونطور که عرض کردم اهل حق واقعا صوفی نیستن، یه فرقه خاصی هستن، چون برخی از مسائلشون با اهل تصوف با هم اشتراک پیدا میکنه، از این بابت ما توی به اصطلاح صوفی آوردیم.
خب اینکه الان کلمه عشق رو اینقدر راجع به اینا مورد بحث و نقد قرار دادید، به خاطر اینه که فقط اینا معتقدند یا اینا بیش از بقیه فرقه ها معتقدند؟
همشون معتقدند. الان چون بحث اون این فرقه است داریم از روی کتاب بخونیم، ناچاریم این بحث رو اینجوری الان بازش بکنیم، وگرنه در مورد فرقه دیگه هم قضیه همینه. خدمت شما عرض کردم نعمت الله ولی از این فرقه نبوده، بلکه فرق گوناگونی به نام نعمت اللهی الان هستن که همشون خودشون رو منتسب به او میکنن، در واقع قابل قبول و قابل احترام برای بسیاری از فرق صوفی است، برای صفی علی شایی ها هست، برای نعمت اللهی های به اصطلاح نوربخشی هست، برای پاقلی هایی که در اصفهان هستن هست، برای خیلی هایشون باقی سرسلسله هست. ایشون کتابش اصلا بیشتر دوتا مطلب نداره، یک مطلبش کوبیدن عقله و خلاصه تجلیل و تعظیم کلمه عشق، و بعد هم مسئله وحدت وجود و موجوده، همشون داستانشون همینه. این در این جهت همه با هم مشترکن. منتها علی اللهی عرض کردم خدمتتون که اینها واقعا به یک معنا صوفی نیستن، اونا خدا رو در هر بدنی خلاصه گاهی اوقات ازشون در میره، همونطور که در جلسه قبل خدمتتون گفتیم آقای نورعلی گاهی اوقات هم بحث رو میبره یه جایی که همه خلاصه خود خدا هستن، این دیگه از دهنش در رفته بیرون، مگر اعتقاد این اعتقاد نیست.
خب خیلی متشکرم، زحمت کشیدین آقای دکتر. از شما بینندگان محترم و عزیز هم که تا این لحظه با ما همراه بودید کمال امتنان رو داریم، امیدواریم که تونسته باشیم برنامه مفید و مثمر ثمری به شما ارائه کنیم. تا دیداری بعد، خدا یار و نگهدار شما.